ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه سوم اردیبهشت 1402 برابر است با 23 آوریل 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بودم. و پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو با ماست تا آخرین خبرها رو به اطلاعتون برسونه.
با سلام. اعتصابات کارگران که در روزهای اخیر در واحدهای متعدد صنعتی ایران جریان داشت، بنابر گزارش‌ها و ویدیوهای دریافتی، روز یک شنبه سوم اردیبهشت نیز ادامه یافته است. روز یک شنبه کارگران شرکت پایا صنعت شاغل در پتروپالایش در اعتراض به عدم افزایش دستمزد خود برای سال 1402 دست به اعتصاب زدند. علاوه بر این کارگران پیمانکار در معدن مس درالو و مس خاتون آباد، هر دو در استان کرمان، پتروشیمی آدیش کنگان، توسعه فولاد سیرجان، مس سرچشمه، پتروشیمی پادجم دو به اعتصابات پیوستند. کارگران این واحدها در اعتراض به مصوبه دولت مبنی بر افزایش 27% دستمزد کارگران، عدم پرداخت معوقات خود و لزوم بهبود شرایط شغلی دست به اعتصاب زدند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد تعهد واشنگتن به مقابله با برنامه نظامی تهران را تحریک‌آمیز خواند. به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی روز یکشنبه اظهار داشت برنامه نظامی ایران صرفاً جنبه دفاعی و بازدارندگی داشته و علیه هیچ کشوری که اندیشه تعرض به ایران را نداشته باشد نیست. وزیر خارجه آمریکا 30 فروردین ماه در توییت نوشته بود که کشورش متعهد است فعالیت‌های تدارکات نظامی ایران را مختل کند. آنتونی بلینکن افزوده بود افراد و شرکت‌های ایرانی و چینی که در چنین اقدامات بی‌ثبات کننده‌ای دست داشتند در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار خواهند گرفت. خبرگزاری هرانا گزارش می‌دهد کیفرخواست 8 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در ایزه با طرح اتهامات محاربه، افساد فی‌الارض و عضویت در گروه‌های مخالف نظام صادر شده است. محسن احمدپور، رسول بوداغی، بهمن بهمنی، بهروز سلحشور، وحید عباسی، رضا عرب‌پور، صادق قاسمی و اسماعیل موسوی نظری همکنون در زندان شیبان اهواز زندانی هستند و پرونده آنها به شعبه دادگاه انقلاب اهواز ارجاع شده. بر اساس قانون مجازات اسلامی، متهمان به محاربه و افساد فی‌الارض ممکن است با مجازات اعدام مواجه شوند. در جریان اعتراضات سراسری 1401 در ایزه، 7 نفر از جمله چند کودک و نوجوان با شلیک ماموران امنیتی کشته شدند. ناصر پاکدامن، نویسنده و پژوهشگر ایرانی، بامداد یک شنبه سوم اردیبهشت ماه در پاریس درگذشت. وی هنگام مرگ 91 سال داشت. ناصر پاکدامن در زمان انقلاب از بنیانگذاران و سخنگویان سازمان ملی دانشگاهیان بود. پس از انقلاب از دانشگاه اخراج و مربوط به ترک ایران شد. ناصر پاکدامن نوشته‌های فراوانی در عرصه سیاست و فرهنگ در دوره تبعید در پاریس به رشته تحریر درآورد. وی در دوران تبعید نشریه ابدبی چشمنداز را منتشر می‌کرد و از جمله آثار او می‌توان به کتاب‌های درباره احمد کسروی و صادق هدایت اشاره کرد. همایش گفتگو برای نجات ایران شامگاه شنبه با برگزاری دومین نشست خود و با حضور بیش از 20 فعال سیاسی و مدنی از داخل و خارج ایران به کار خود پایان داد. سخنرانان در دومین نشست همایش گفتگو برای نجات ایران سرکوب معترضان را در جریان اعتراضات زن، زندگی، آزادی محکوم و بر حمایت از آنها تأکید کردند. در همایش گفتگو برای نجات ایران در مجموع بیش از 40 نفر از فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری گرد هم آمدند که در این میان 8 نفر از آنها از داخل زندان با ارسال پیام در این نشست مجازی شرکت کردند.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود با تازه ترین خبرها. اما حالا مروری میکنیم به گزیده از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر میشنوید. ایران اظهارات بلینکن درباره تعهد آمریکا به مقابله با برنامه نظامیش را تحریک‌آمیز خواند. در همین مورد گفتگوی داریم با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی.
ما دو تا نکته رو باید در نظر بگیریم. یکی یک سکوت بسیار قابل توجه چند روزه است که بین صحبت‌هایی که از طرف مقامات ایالات متحده انجام گرفت و واکنش وزارت خارجه ایران میتونیم ببینیم.
همایش مجازی گفتگو برای نجات ایران با تاکید بر نیاز گذار از جمهوری اسلامی به پایان رسید. گفتگویی داریم در این مورد با تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی.
ببینید، مهم بود که از افرادی از داخل زندان با سابقه های گوناگون و داخل ایران و خارج از کشور در این نشست شرکت کردند. گفتگوهایی که تقریبا بدون یک سازماندهی به یک جا منتهی میشد.
و در مورد آتش سوزی تالاب میقان عراق با سهراب منصوری، بومشناس، گفتگو کردیم.
ریاست سازمان محیط زیست است که اشاره کرده به دلیل رعد و برق بوده و این سبب شده که آتش سوزی روی بده و حدود بعضی از آمارها بیش از 400 هکتار رو عنوان کردن که آتش سوزی درش انجام شده.
برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. دومین روز نشست مجازی گفتگو برای نجات ایران شنبه برگزار شد و در این همایش 20 فعال سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری از داخل و خارج از ایران دیدگاه‌های خود را درباره گذار از جمهوری اسلامی و تشکیل حکومت دموکراتیک در ایران مطرح کردند. در همین زمینه با تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی، گفتگو کردیم و از او پرسیدیم در این نشست افرادی بودند که از داخل ایران حضور داشتند. از اهمیت حضور این افراد برای ما بگیم.
ببینید، مهم بود که از افرادی از داخل زندان با سابقه های گوناگون و داخل ایران و خارج از کشور در این نشست شرکت کردند. گفتگوهایی که تقریبا بدون هیچ سازماندهی به یک جا منتهی میشد که برای نجات ایران از این نظام باید گذر کرد. این گذارم باید تا اونجایی که ممکن است کم هزینه باشه به خاطر خود ایران. حتی کسی که روز بعدش دستگیر شدن مثل آقای کیوان صمیمی، اهمیت این نشست میشه رفتن به سوی یک هماندیشی که از اون بشود بعدها شاید استراتژی‌های مشترکی برای اقدام در اون ور و مرحله بندی که عجولانه نباشه، نه اول بشینن و بعد انشعاب کنن. چیزی که ما دیدیم، ما به یک گفتگوی نیاز داریم که برود به سوی یک عملهای مشترکی که زیربناهای تفاهم توش باشه. همچنین نیتی در این نشست رو میشد دید.
آقای رحمانی، در این نشست افرادی حضور داشتند که پیش از این به نوعی بر لزوم تداوم حکومت جمهوری اسلامی تاکید داشتند، اما حالا میبینیم که به صراحت خواهان گذر از جمهوری اسلامی هستند و خواهان یک جمهوری سکولارن. ارزیابی شما چیه؟
ببینید، خیلی خیلی مهم حرکت در انجیل هم هست، میگن گاهی آخری ها اولی ها میشوند. ببینید، افرادی در درون جمهوری اسلامی پست مقام داشتن که عجیب ترین پیام آقای عبدالله ناصری بود. در جمهوری اسلامی سمت های مختلف فرهنگی داشته، اول استاد دانشگاه، تصریح که ایشان از عبور جمهوری اسلامی داشت تقریبا میگم در این صراحت در هیچ کس نبود. پیام نرگس محمدی خب هیچ جدیدی نبود، ادامه به یه سری توجیه تقویت جامعه مدنی بود. ولی وقتی شما پیام اینجور آدم ها رو یا آقای مهدی نصیری رو میشنی، دقیقا نشان میده هست که نظام به لحاظ تحول پذیری و اصلاح ساختاری کاملا غیر ممکنه و اینا هم تاکید میکنن. و این به نظر من این قسمت جالبه، چون تجربه زیستی خود این آدم هاست. این در حقیقت این تحلیل سیاسی نیست، یک نوع تجربه زیستی است که به شکل بیان سیاسی در اومده و قابل اعتنا. و این پاسخیست به آقای خامنه ای که نظام تو به جایی رسیده است که هر کس اگر یک مقدار بخواد به مردم نگاه کند، جایی در مردم در این نظام نمیبیند. به نظر من این نکته بسیار جالبی تو این سمینار بود که برخی از کسایی که صحبت کردن، همونجور به شما گفتید، تاکیدشان از عبور از این نظام حتی بیشتر از دیگران بود. یعنی الان نمیشه بیشتر، سریعتر از دیگران بود.
در شرایط بحرانی که در حال حاضر در ایران وجود داره و جامعه دو قطبی شده، رهبر مشکلاتی داره، مبارزات صنفی رو ما بیشتر شاهدش هستیم، مردم مبارزات مدنی میکنن، اهمیت این گونه نشست ها در چی در این شرایط؟
ببینید خیلی جالبه، بسیاری از شرکت کنندگان در این نشست چهرهای مدنی بودن و پیامشون هم تاکید بر مدنیت بود. این پیام نرگس تاکید بر استقلال و قدرت یافتن جامعه مدنی. بدون جامعه مدنی دموکراسی نمی‌شود. جامعه مدنی می‌تواند گروه‌های سیاسی هم به خط بکند. این واقعیت این است که اگر به این جنبش از منظر سیاسی وارد بشیم به جایی نخواهیم رسید. به هژمونی و بعد انشعاب خواهیم رسید. ولی اگر از منظر مدنی و منشور تشکل‌ها وارد بشویم، نقاط اشتراک هم برای سیاسیون هست. پس مهم این است که شما بتوانید چه داخل چه خارج و از بستر این اعتراضات مدنی که هم صنفی است، هم فرهنگی است، هم مقاومت زنان در مقابل اجبار هست، بتوانید راه حل سیاسی پیدا کنید. من هنوز اینه در برخی از گروه های سیاسی در ایران و خارج نمیبینم و ما نیاز داریم. نکته خوبی گفتید، ببینید الان مقاومتی که زنان دارن در این جامعه میکنن و حمایتی که دیگران دارن از این میکنن، اعتصاب کارگرها، باید دید این گروه های سیاسی میتوانن از این منظر وارد بشن و بحث هژمونی طلبی که به انشعاب ختم میشود کنار بذارن و یه مقدار ادبیات. یکی از چیزهای جالب این سمینار ادبیات این سمینار، شرکت کنندگان به هیچ کسی مخالف خودشان توهین نکردن، فضای یه فوش و فحاشی درست نکردن. متاسفانه هست الان تو تویتر فارسی فاجعه است. این یکی از ویژگی‌های این زبان گفتگو، زبان گفتگوی مدنی، زبان گفتگوی نقد دیگری به شکل مطلق نیست. و به نظر من این قسمت سمینارم اگه شما به تعداد شرکت کننده ها نگاه بکنید، سعی شده بود از فعالان مدنی هم در کنار فعالان سیاسی استفاده بشه و اساتید دانشگاه به این وجه هم توجه شده بود، یعنی یک چیز طبیعی بود، یعنی اون چیزی که در جامعه ایران در حال رخ دادن بود سعی شده بود در این سمینار برای گفتگو، نه ادعای بیشتر.
آقای رحمانی، اساسا این نشست ها، برگزاری این نشست در رهبری اعتراضات چقدر تاثیر داره؟ آیا جامعه خواهد پذیرفت؟ باش همسو میشه؟
نه ببینید، خیلی 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 مهمه، این نکته خیلی مهمه. این خیابان اسم هیچ که داد نمیزنن. اگر ما بخوام رحمانی هژمونی کنیم نه، ولی اگه بخوایم برویم به طرف رهنمود و چیزهای کلی که بعد به رهبری، ببینید خارج از کشور میتواند نمایندگی بگیرد، نمیده رهبری بگیرد، اشتباهی که دیگران کردن. خب این نوع گفتگوها ذهنها رو باز میکند برای اینکه وجود یک چیزی مشترکی که به رهبری خلق بشه، رهبری متنوعی که بتواند حالا خارج از کشور نمایندگی رو بگیره. ببینید ما در این محله بسیار سختی هستیم، جنبشی در جریان هست و این جنبش هیچ وقت رهبری خاصی نداشته، راهبری داشته. شما ایده میدی، نوع مقاومت رو میدی، ولی یه عادتی که یه نفر رو بزنی بالا، چند نفر رو بزنی بالا اونا رهبری کنن، این یه پروسه میخواد. بدون این پروسه که شما چند نفر بذارید بالا میشه انشعاب، میشه اختلاف. یعنی میبینیم هم شدید هم هست. من اتفاقا روی نکته از اول تاکید داشتم. ببین نوع برخورد ما با این جنبش باید از مدنیت به سیاست باشه. در برخورد سیاسی یه رهبری میاد اعلام میکنه ما هم چیزی نداریم. درست. این جنبش این خیلی مهم هست و سخت هم هست، ولی چاره ای نیست. ما نمیتوانیم دور بزنیم. وقتی دور بزنیم میخوریم زمین. و این دقت توی سمینار یه مقدار بود.
گفتگوی شنیدید با تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از فرانسه، در مورد نشست نجات برای ایران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، به اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره تعهد این کشور برای مقابله با گسترش برنامه نظامی جمهوری اسلامی ایران رو تحریک‌آمیز خوند و گفت برنامه نظامی ایران صرفاً جنبه دفاعی و بازدارندگی دارد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا سه روز پیش در توییتی نوشته بود که کشورش متعهد میشه که قاطعانه جلوی تدارکات برنامه نظامی ایران رو بگیره. در همین زمینه با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل گفتگو کردم و از او خواستم در این مورد بیشتر برامون توضیح بدن.
ببینید، ما دو تا نکته رو باید در نظر بگیریم. یکی، یک سکوت بسیار قابل توجه چند روزه است که بین صحبت‌هایی که از طرف مقامات ایالات متحده انجام گرفت و واکنش وزارت خارجه ایران میتونیم ببینیم، که این میتونه خودش به نوعی نشانگر این باشه که منتظر دریافت سیگنال‌های مبنی بر یک توافق بودن و وقتی که به اون دست نیافتن اومدن شروع کردن چنین پاسخ دادن به اظهاراتی که چند روز پیش از این مطرح شده بود. در این حال تمرکز خاصی که دولت مردان ایالات متحده الان دارن نسبت به اون چه که به درستی اون رو یک اتحاد نمی نامند، بلکه یک مشارکت می دونن بین جمهوری اسلامی، چین و روسیه، این نقطه نظرشون باعث شده که بیان این بحث رو اعلام کنن که جمهوری اسلامی جدا از فعالیت‌های منطقه‌ای خودش که منجر به بی‌نظمی میشه داره به سمت یک محوری پیش میره که شرایط جامعه بین‌الملل رو هم به سمت ناامنی ببره. و در جواب این آقای کنعانی اومدن این صحبت‌ها رو تحریک‌آمیز دونستن و گفتن که حتی اینها بخشی از سیاست دفاعی ما.
آقای مدرس، صدور پهپادهای انتحاری ایران به روسیه و استفاده اونها در جنگ اوکراین با واکنش تند آمریکا و اروپا مواجه بوده. حالا ناصر کنعانی گفته که برنامه نظامی ایران صرفاً جنبه دفاعی داره. ارزیابی شما نسبت به این دو مسئله چیه؟
تعریف دکترین نظامی دفاعی و دکترین نظامی تهاجمی کاملاً این تمایز اینها مشخص هست. این که جمهوری اسلامی داره به نفی واقعیت میپردازه و میگه که ما هنوز اون داریم اون سیستم های دفاعی رو برای خودمون تعبیه میکنیم، این کاملا خلاف واقع هست. و وقتی که شما نگاه میکنید به رفتارهای خطرناک و الگوهای رفتاری خطرناکی که از خودش نشان داده در منطقه و همچنین در سطح جامعه بین الملل، میتونید متوجه این بشید که چرا اساسا آمریکایی ها و اروپایی ها الان دغدغه پیدا کردن نسبت به این برنامه پهپادی جمهوری اسلامی جدای از برنامه هسته‌ای. برای اینکه دارن میبینن در اوکراین که برای ناتو یک نقطه بسیار استراتژیک محسوب میشه، همین جمهوری اسلامی که پیش از این سعی میکردن به نوعی با اون به توافق برسن تا بتونن اون رو کنترل کنن، الان یک طرف جنگ رو گرفته و داره میاد پهپادها رو مهیا میکنه برای روسیه که دقیقاً در حالت یک بالاترین سطح تنش قرار داره با دنیای غرب و اساساً ناتو. تمام اینها باعث شده که حساسیت جامعه غرب، حساسیت ایالات متحده نسبت به برنامه‌های جمهوری اسلامی افزایش پیدا کنه و در عین حال جمهوری اسلامی مثل همیشه به نفی این واقعیت بپردازه و به شکل کاملاً ایدئولوژیک با همون الگوی صدور انقلاب سعی کنه دکترین نظامی خودش رو از تدافعی به تهاجمی تغییر بده به قیمت فقر، بدبختی و تحریم و ویرانی کشور.
آیا فعالیت نیابتی جمهوری اسلامی بخشی از معیارهای تدافعی که آقای کنعانی میگن هست؟
ببینید، اساسا اون چه که آقای کنعانی به غلط میگن اینها معیارهای و دکترین نظامی تدافعی هست، این سعی بوده بر تبدیل دکترین دفاعی ایران از حالت تدافعی به حالت تهاجمی. و از اونجایی که جمهوری اسلامی اساسا دسترسی به دانش و تکنولوژی مورد نیاز و همچنین زیرساخت‌ها برای دستیابی به برتری نظامی نبوده، اومده دست زده به توسعه و سرمایه گذاری در یک سری گروه‌های شبه نظامی بر پایه ایجاد تفرقه‌های قومیتی و دینی در کشورهای منطقه و این باعث افزایش بی‌نظمی در منطقه شد. یکی دیگه از مواردی که در صحبت‌های آقای بلینکن هم باز به این اشاره شد.
گفتگوی شنیدید با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل ساکن ایتالیا.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
همچنان با مجله بعد از ظهر رادیو فردا با شما هستیم. اما مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی از آتش سوزی در تالاب میقان عراق در شامگاه شنبه دوم اردیبهشت خبر داده و گفته که حدود 1 میلیارد تومان خسارت به پوشش گیاهی منطقه وارد شده. تالاب میقان یا نمکزار فراهان در 15 کیلومتری شمال شرقی عراق واقع شده و به عنوان یکی از زیستگاه‌های پرندگان مهاجر هم ارزش زیست محیطی داره. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، این تالاب زیستگاه 140 گونه پرنده داره و سالانه 53 گونه پرنده مهاجر هم وارد این تالاب میشن. در همین زمینه گفتگوی داشتیم با سهراب منصوری، بومشناس ساکن آلمان، و از او خواستیم که در مورد چرایی این اتفاق برای ما بگن.
گزارش‌های متعددی در رابطه با آتش سوزی تالاب میقان وجود داره که مهمترین یا بگیم معتبرترین که ما میتونیم بهش اتکا بکنیم همین ریاست سازمان محیط زیست است که اشاره کرده به دلیل رعد و برق بوده و این سبب شده که آتش سوزی روی بده و حدود بعضی از آمارها بیش از 400 هکتار رو عنوان کردن که آتش سوزی درش انجام شده. اما اینکه آتش سوزی رو باید یه پدیده طبیعی در نظر بگیریم. مثلا این هست که چه کار باید کرد که خسارت‌های آتش سوزی در کل کمتر بشه، چه کار باید کرد که زودتر بتونیم اطفای حریق داشته باشیم. اصولاً در این فصل سال شرایطی وجود داره که احتمال رعد و برق هست و از طرف دیگر هم خب در جاهایی که علف‌هایی وجود دارند و هر نوع حریقی میتونه یک آتش سوزی رو به بار بیاره. اما آنچه که مهم هست و جای سوال هست، آیا مقامات جمهوری اسلامی تمهیدات لازم رو برای این شرایط چیدند؟ آیا وقتی که آتش سوزی روی میده آنها اقدامات کافی انجام خواهند داد؟ ما در میقان هم میبینیم که متاسفانه اقدام کافی و لازم صورت نگرفته و در جاهای دیگر هم که این خطر وجود داره، باز احتمال این که بخوان زودتر وارد عمل بشن وجود نداره. امسال ما بارندگی های خوبی رو در منطقه جنوب زاگرس داشتیم و پوشش گیاهی به شدت رشد داشته و این علفات با کوچکترین تغییر در دما میتونند خشک بشند و یک فضا و شرایطی ایجاد خواهد شد برای آتش سوزی گسترده در زاگرس. ما باید از حالا به فکر این مسئله باشیم که در تابستون یا اواخر بهار احتمال آتش سوزی های گسترده در زاگرس وجود دارد. مقامات مسئول باید از امروز به فکر اطفای عریق در تابستان باشند. برای تالاب میقان هم باید از قبل این شرایط فراهم میشد. نه تنها تالاب میقان، تمام تالاب های کشور رو ما باید به این مسئله بیاندیشیم و اگر امکان کوچکترین آتش سوزی وجود دارد باید بلافاصله نسبت به اطفای حریق اقدام بکنیم که متاسفانه در ایران انجام نمیشه.
آقای سهرابی، خسارتی که تالاب میقان در این آتش سوزی بهش وارد شد چقدره؟ آیا این آتش سوزی روی شهرهای اطراف تاثیر میذاره و یا روی پوشش گیاهی‌های مختلف در این تالاب؟
میزان خسارت خب لایه‌های مختلفی رو داره. یک قسمتی برمیگرده به میزان خسارت مالی که حتما ایجاد خواهد شد. طبق گزارش‌هایی که عنوان شده حدود 1 میلیارد تومان خسارت به پوشش گیاهی وارد شده که من نمیدونم این عدد رو چجوری محاسبه کردن، ممکنه خیلی بیش از این عددها باشه که مقامات اعلام میکنن. منتها وقتی یک اکوسیستم دچار حریق میشه، اجزای اون اکوسیستم و ساختار اون اکوسیستم به هم میریزه و اختلال در اونجا میشه. یعنی شما یک گیاهی رو که داری از دست میدید، فقط یک گیاه نیست، تمام اون زنجیره غذایی مرتبط با اون گیاه دچار اختلال خواهد شد و خسارت بهشون وارد میشه. وقتی یک زیستگاهی دچار حریق میشه، خب اجزای اون زیستگاه که میتونن گونه های گیاهی و جانوری باشند، حتی پرندگان، میتونن با مشکل مواجه بشند و تغییر در اون اکوسیستم ها میتونه حتی روند توالی اکوسیستم رو با مشکل مواجه بکنه و گاهن پیش میاد که یک روند عکسی رو پی میگیرن. یعنی ممکنه آتش سوزی های گسترده سبب بشه که اکوسیستم تبدیل به حالت حتی در آینده یک تالاب تبدیل به یک بیابان بشه و این مسائل وجود داره. لذا من فکر میکنم که آتش سوزی تالاب ها بسیار بسیار مهم هست و باید بلافاصله کنترل بشن، در غیر این صورت اکوسیستم در آینده با مشکلات عمده مواجه خواهد شد. حتی گاهن پیش میاد وقتی که یک آتش سوزی روی میده و گونه های گیاهی و جانوری که در اونجا وجود دارن حذف میشن، شرایط برای گونه های جدید به وجود خواهد اومد که قبلا نبودن و میتونن مستقر بشن. این گونه های جدید میتونن تبدیل به گونه های مهاجم بشن و دردسرهای بزرگ دیگه ای رو ایجاد بکنن که ممکنه با میلیاردها تومان هزینه هم نشه اون وضعیت رو کنترل کرد. لذا باید بلافاصله نسبت به اتباع عریق در اکوسیستم ها، چه تالاب، چه مرتعی و چه جنگلی اقدام کرد.
منصور سهرابی بومشناس در مورد آتش سوزی تالاب میقان واقع در استان مرکزی برای ما گفت.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در جنگ اوکراین، نبردها بر سر تصرف شهر استراتژیک باخمود در هفته‌های گذشته ادامه داشته و گزارش‌ها از تسلط روسیه بر این شهر حکایت می‌کنه. آنا رایسکایا از آخرین تحولات جنگ اوکراین گزارش میده که با هم می‌شنویم.
با گذشت 425 روز از آغاز تهاجم نظامی روسیه، انستیتوی مطالعات جنگ که روزانه تحولات اوکراین را تحلیل میکند، گزارش داد درگیری ها در باخمود به بخش غربی این شهر کشیده شده، آخرین منطقه که در دست مدافعین اوکراینی باقی مانده. در روزهای اخیر نبردهای خونین در این شهر شدت بی‌سابقه داشته. روسیه ضمن اعزام نیروهای تازه نفس، خیابان‌های تحت کنترل ارتش اوکراین را بمباران می‌کند. گفته می‌شود به طور متوسط روزی 20 بمب به باخمود، وگلدار و آودیوکا که همچنان کانون اصلی درگیری‌ها هستند پرتاب می‌شود. همزمان یک شنبه انستیتوی مطالعات جنگ در گزارش خود آورده نیروهای اوکراینی در کرانه شرقی رود دنیپرو در استان خرسون دیده شدند. این گزارش احتمال داده که ارتش روسیه بر دفاع از شهرهای این استان متمرکز شده و نیروهای اوکراینی بدون درگیری چند جزیره را بازپس گرفتند. همزمان گزارشگران روس جنگ معتقدند پیشروی نیروهای اوکراینی در استان خرسون تنها یک عملیات ایزایی است و ضد حمله از منطقه دیگر آغاز خواهد شد. نتالیا گومینیوک، سخنگوی نیروهای اوکراینی در جبهه جنوب، در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت عبور از رود ریز دنیپرو کار دشواری است و پیش از تضمین موفقیت جزئیات منتشر نخواهد شد.
коли лінія фронту проходить тужною річкою, умови військової операції вимагають інформаційної тиші.
در حالی که گزارش ها حاکی از ادامه ارسال تانک و سامانه های دفاع پدافند هوایی به اوکراین است، مقامات اوکراینی بارها گله کردند تأخیر در تحویل سلاح های مورد نیاز طرح کیف برای آغاز ضد حمله در بهار را به تأخیر انداخته. یک شنبه الکسی دانیلوف، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، با تأکید بر این که نظامیان اوکراینی بدون آمادگی کامل ضد حمله را آغاز نخواهند کرد، از این که به گفته ای وی برخی متحدان به وعده های خود عمل نکرده اند ابراز تأسف کرد و در فیسبوک نوشت ابتکارهای اخیر برای وساطت در مذاکرات بازی به نفع روسیه است و صرفاً آزادسازی تمام مناطق اشغال شده منافع اوکراین را تضمین می‌کند و برای تحقق این هدف به سلاح بسیار بیشتری نیاز داریم. همچنین یوری ایگنات، سخنگوی نیروهای هوایی اوکراین، با حضور در تلویزیون ملی ابراز اطمینان کرد روسیه در پی پایان جنگ نیست و به گفته ای وی متحدان این کشور در وهله نخست ایران به حمایت تسلیحاتی از ارتش روسیه در اوکراین از جمله با ارسال پهپاد ادامه می‌دهند، اتهامی که از سوی مقامات ایرانی همواره رد شده. هفته گذشته روسیه طی 3 شب متوالی 30 پهپاد انتحاری مدل شاهد به اوکراین پرتاب کرد. به گفته سخنگوی نیروهای هوایی اوکراین 80% این پهپادها سرنگون شد، اما پهپادهای ایرانی باعث خرابی و تلفات و تضعیف پدافند هوایی اوکراین می شوند.
شاهدوف، да, они продолжают терроризировать наши города, истощать нашу систему ПВО.
با ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین، روابط روسیه با غرب نیز بدترین دوره را پشت سر می‌گذارد و بسیاری از کشورهای غربی شمار قابل توجه دیپلمات‌های روس را به خاطر فعالیت‌های جاسوسی و پروپاگاندا اخراج کردند. در تازه‌ترین تحول، خبرگزاری‌های روسی از اخراج 20 دیپلمات آلمانی از مسکو برای مقابله به مثل اخراج دیپلمات‌های روس خبر دادند. نشریه آلمانی بیلد شمار دیپلمات‌های اخراج شده را 34 نفر ذکر کرد. وزارت خارجه روسیه اخراج دیپلمات‌های خود را به شدت محکوم و ادعا کرد دولت آلمان خواهان برهم زدن روابط دو جانبه است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با اتمام این گزارش به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم رسیدیم. اما همیشه میتونید با شماره تلفن واتساپ ما که از 2420-725-970-30 تماس بگیرید و نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. سپاس که با ما بودید.